بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در دلیل دیگری از دلائل بر براءت در شبهه حکمیه است که همون دلیل عقلی است. مرحوم آخوند این دلیل رو به این صورت بیان میکنند که عقل مستقل به قبح عقاب بر مخالفت تکلیف مجهول است بعد از فحص و یأس از رسیدن به حجت. عقاب بر این مخالفت به این صورت عقاب بلا بیان و برهانه، و این امر با شهادت وجدان قوی هست. حالا این رو ایشون همون حکم عقل رو حالا به همون شهادت وجدان به نوعی تعبیر کردن. بفهم که وقتی که ما توجه کردیم که عقاب قوی هست، عقل مستقل است به این قبح، دیگه احتمال ضرر عقوبت نخواهد بود. یعنی موضوع برای اون قاعده دیگر عقلی که دفع ضرر محتمل واجب است نیست، تا اینکه کسی بگه این قاعده بیان است دیگه. عقاب بدون بیان قبیحه، اما این حکم عقلی خودش بیانه. چون نفهمند که اگر ما احتمال عقوبت بدیم دیگه نیاز به قاعده قبح عقاب بلا بیان نداریم. با توجه به اینکه تکلیف مجهول بعد از فحص مخالفتش بر حال قبیحه، این دیگه اصلا احتمال ضرر داده نمیشه. بعد میفهمن که بلکه اگر ما قائل به وجوب دفع ضرر هم نشیم، در صورت مصادفت استحقاق عقوبت رو داره. بنابراین باید مفاد این دو قاعده رو ببینیم که چیه، که این دوتا قاعده عقلی آیا در راستای هم هستند یا تضاد دارند. با این بیان ایشون میخوان بفهمند که تضاد نیست، بلکه یکی در راستای دیگریه، یعنی موضوع برای قاعده دیگر نمیگذارد. حالا این خودش مورد بحث هست. ایشون در اینجا این رو بیان می‌فهمند که وقتی که ما ماهیت این قاعده رو ملاحظه می‌کنیم که قبح عقاب بلا بیان بر مخالفت تکلیف مجهول رو بررسی می‌کنیم، اونجا دیگه بعد از تفحص نسبت به تکلیف مجهول بیانی ما پیدا نمی کنیم. عقل اینجا حکمش رو داره. پس این قاعده موضوعاً در اینجا خارجه. حالا ضرر غیر عقوبتی چی؟ میخواد که اگرچه اون محتمل هست، الا اینکه اگر متیقن هم باشد چه برسه به محتملش دفعش شرعن و عقلن واجب نیست، چون گاهی ما برای بعضی از کارها بعضی از ضررها رو بر حال تحمل میکنیم. عقل میگه اون ضرر رو برای اون کار متحمل بشو و شرع هم اون رو تجویز میکنه. این اولا و ثانیا احتمال حرمت یا وجوب ملازم با احتمال ضرر نیستش، اگرچه ملازم با احتمال مفسده یا ترک مصلحت هست، چون عقل حکم میکنه به اینکه اون افعالی که داره مصلحت هست حسنه و اون افعالی که دارای مفسده است قبیحه. اما حسن قبح عقلی رو ما بر حال قائل میشیم، اما مصالح و مفاسد به منافع و مصالح خلاصه بر نمیگرده. و خیلی وقتا هست که محتمل و تکلیف ضرر نداره. بنابراین فرد که بله، گاهی منفعت و ضرر مناط حکم شرعی و عقلی میشه، اما اینکه بگیم همه جا این حکم به برحال ضرر مبتنی میشه، نه این چنین نیست. و عقل هم میفهمد که مستقل نیست به اینکه اقدام بر مجهول الحکم خلاصه قبیحه، با اینکه وجدان حاکم است به اینکه جایزه. حالا اینجا بین وجدان و بین عقل یک نوع تفکیکیشون قائل شده. در واقع به نظر میرسه که همون فطرت عقل رو بیان میکنن، همون وجدان بر جواز این انجام مجهول الحکم. این یکی. دوم این که ما وقتی که به روش عقلا ملاحظه میکنیم و رجوع میکنیم، در هر ملیتی باشه، اونجایی که خلاصه علم مفسده باشه، اونجا به هر حال تجویز میکنند که انسان اون عمل رو انجام بده اگر یک مصالحی در کار باشه. یعنی اون جاهایی که به هر حال حکمش روشن نیست، اونجا مانند معلوم المفسده عمل نمی کنن. و شارع هم اذن داده به اونجایی که ما حکمش مجهوله اقدام بکنیم، و می دانیم که شارع اذن به ارتکاب قبیح نمی ده. پس معلوم می شود که هم در نظر شارع قبح نداره ارتکاب مجهول الحکم، هم در نظر عقل. و در واقع حکم عقل و حکم شرع در اینجا مانند بعضی از موارد دیگر منطبقه. بله، خلاصه ایشون با این بیان میخوان بفهمن که دلیل عقلی در واقع موضوع اون دلیل دیگر عقلی رو از بین میبره. یعنی حکم عقل در اونجایی است که صرف فایده باشد اونجا نیست. بله این معلوم نیست به صورت کلی در همه جا این گونه باشه. ممکن است یک ضرری بر حال بچربه در بعضی از مواقع، بر بر حال منفعت، اما درصد احتمال منفعت مثلا بیشتره. اون احتمال رو هم در نظر میگیره که موازنه بین درصد احتمال و درصد محتمل. ممکن است محتمل درصد زیاد باشه اما احتمال ضعیف باشه و بالعکس. بنابراین در موازنه ها به نظر میرسه که باید هر دوش رو ما در نظر بگیریم. به هر حال اینجا حکم عقل بر دفع ضرر محتمل فی الجمله هست، مگر در اونجایی که به هر حال این منفعتی حالا مقدمه بر اون مفسده باشه. حالا این محصل فرمایش مرحوم آخونده که دلیل عقلی رو ایشون در اینجا تام میدانند. مرحوم های خویی میخواند که در سه جهت در اینجا ما هر حال باید بحث بکنیم. اول در تمامیت این قاعده که قاعده قوه بلا بیان چقدر هر حال گویایی داره. اولا ما قائل هستیم به حسن قبح عقلی، این با فرض قبول حسن قبح عقلی میایم سراغ این قاعده. چون اولا وقتی که شخص میخواد منبعث به عمل بشه یا منزجر از عملی بشه، این باید تکلیف به او برسه، این هم میدانیم. و وجود واقعی شی انبعاث نمیاره، بلکه اون وجود علمی شی است که انبعاث میاره. بنابراین وقتی که تکلیف به مکلف نرسه، عقاب بر مخالفتش عقلن قبیح میشه. چرا؟ چون باید بررسی بکنیم که این مخالفت به کجا مستنده؟ آیا مستند به مکلف یا مستند به مولاست؟ مولا که تکلیف میکنه یه غرضی داره، غرضش انبعاث مکلف است به انجام این عمل یا نهی میکنه، انزجاره. بنابراین اگر در جایی مکلف بعد از شرایطش به تکلیف نرسید، اصلا موضوع برای انبعاث دیگه نمیمونه. این موضوع عدم انبعاث از ناحیه مولا است، نه از ناحیه مکلف. بنابراین این قاعده میخوان که نزد هم اصولی و هم اخباری تامه. ایشون در واقع این قاعده قبح بلا بیان رو تحلیل میکنند. به هر حال این بیان بر عهده مولاست و انجام تکلیف هم با انبعاث تحقق پیدا میکنه و وقتی که بیان برای مکلف نیامد این انبعاثی نمیاد، پس مخالفت بر آن جایزه و قبیح میشه، عقوبت بر آن. خب وقتی که نمیدونه بیان هست، یعنی احراز نکرده بیان رو تا انبعاث بیاد دیگه، پس بله دیگه. خب این عمل نمی کنه، به کی مستنده این عدم عملش؟ و اگر عقابش بکنه این عقاب آیا صحیحه یا نه؟ این عقاب به جهت عدم عملی است که نسبت به تکلیفی که از جانب مولا به او نرسیده، پس این به قبه عقاب موضوعش اینجاست که عقاب مولا عبد را بدون اینکه بیانی به او برسه. حسن و قبه عقلی بیانه، منتها کلیه، این در حال موارد جزئی باید پیاده بشه. بله، عمل حسن عمل ممدوح این تحسین میشه، عمل مذموم تقبیح میشه، عقل اون رو. حالا اصلا اینجا عملی هست یا نیست از نایه مولا؟ بله، یعنی به توی کلی قاعده درسته، اما در مانحنفی چی؟ تطبیق اون قاعده در مانحنفی مبتنی بر این است که موضوعش احراز بشه، نظر عملی از نایه مولا برای اون نیامده. موضوع ما بحث تکلیف دیگه، حجیت عقل، این که به حال تکلیف رو میبینه و میبینه که این موضوع تشخیص میده که این موضوع اون تکلیفه، حجیت عقل اینجاست. بله خب اونها مواردی است که هم موضوعش رو عقل تشخیص میده هم حکمش رو، اما در این مواردی که حکم برای عقل هم موضوعش اشاره باید بیاد، اونجا موضوعش ثابت بشه تا عقل اونجا حکم بکنه. بله دیگه، ما بحثمون همینجاست، براءت شرعی، یعنی براءتی که در حیطه حکم شرعه. عقل، براءت عقلی که میگیم، براءت عقلی نسبت به موضوعات حکم عقلی که نیست، براءت عقلی است نسبت به موضوعات شرعی که اونجا عقل حکم میکنه. در اینجایی که ما به حکمی از نایه شرع نرسیدیم، اینجا برحال حکمی نداره، عقاب بر مخالفت اینجا قبیحه. در برابر براءت شرعی که شارع مقدس اینجا فرموده تو برحال حکمی نداری، که معناش اینه که اگر من تو رو برحال عقابت بکنم بر مخالفت، خودم هم براءت رو بیان کردم و هم طبق این حکم عقلی هم تجاوز میکنه. ولی نکته دوم که یه مقداری بحث رو ایشون اینجا تفصیل میدن همین بحثه که مرحوم آخوند هم اشاره کرد و اون این که این قاعده قبح قابل بیان رو ما با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل باید بسنجیم که آیا اینا تعارض دارند یا اینکه تعارض ندارند. حالا یک قسمتش رو عرض میکنیم بعد ادامهش رو انشاءالله در جلسه بعد. ایشون فرمود که مشهور بین علما این است که قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوع قاعده وجود دفع ضرر محتمل رو برمی‌دارم تو که مرحوم آخوند بیان کردن. با اجرای قاعده اول احتمال ضرر نمیاد تا دفعش واجب باشه. خب اگه کسی بگه آه عقل حکم میکنه که باید حکم واقعی رو ما حفظ کنیم، از یه طرف میدانیم شارع مقدس در واقع احکامی داره و از اون طرف هم عقل حکم میکنه به این که باید ما تا بتوانیم حفظ واقع بکنیم، خب این حفظ واقع معناش این است که این بیان دیگه، این خودش بیان میشه، این حکم عقل. ایشون میفهمد که این تعارض برحال به نوعی دیده میشه بین این دوتا قاعده، باید این تعارض رو ما حلش بکنیم به گونه ای که ببینیم که آیا یعنی هر دو قاعده کلیست کبرویه که احراز موضوع رو به ما نشون نمیده. اون میگه عقاب بلا بیان قبیحه، اینم میگه دفع ضرر محتمل واجبه. خب حالا ما اینجا باید موضوع رو در خارج احراز بکنی، قاعده خودش کلیه، انطباق این قاعده بر برهان مورد این دیگه بستگی به اون خارج داره. ایشون میفهمند که اگر بین دو دلیل ظنی که ناجهتی ظنی بودند یا جهت سند یا جهت ظهور تعارض باشه، خب اونجا تعارض رو به طوری حل میکنی. اما اگر هر دو قطعی باشه اینجا تعارض نیست. دو تا قاعده هر دو قطعیه، هم از جهت دلالتش هم از جهت سندش که عقلیه، جهتش که معلومه و جهتش هم که دیگه تقیه و این چیزا نیست. خب اگر ما قطع به عدم استحقاق عقاب داشته باشیم اینجا اصلا معنای احتمال ضرر نیست. خب حالا بحث اینجا احتمال ضرره، حالا ضرر یا ضرر اخرویه یا ضرر دنیویه. ایشون میگن که این ضرر اخروی یا دفعش وجوب دفعش وجوب غیریه یا وجوب دفعش وجوب نفسیه یا وجوب دفعش وجوب طریقیه یا وجوب ارشادی. این وجوب رو باید ببینیم که چگونه وجوبیه. وجوب غیری که اصلا حال که احتمال نداره، چون وجوب غیری از وجوب نفسی ترشح پیدا میکنه، الزام آور نیست. ما اینجا واجبی که متوقف بر دفع عقابه که وجوب از آن مترشح بشود نداریم. خب اما اگر واجبی تحقق پیدا بکنه اون دو فقط یه تکلیف داریم و اون تکلیف هم متوقف بر دفع عقاب نیست، بلکه با امتثالش عقلن این دفع می شود. و وقتی که فرض کردی محقق نشد، خب به هر حال اونجا عقاب هست. بنابراین در وجوب نفسی رو ما باید بررسی بکنیم که دفع عقاب محتمل آیا وجوب نفسی داره یا وجوب طریقی. خب اگر ما بگیم وجوب نفسی داره، این معناش این است که ما اینجا دو تا وجوب داریم، یک وجوب بل حکم الهی، یک وجوب دفع ضرر محتمل، که اگر ضرر محتمل رو دفع نکرد پس باید دو تا عقاب بشه. پس وجوب دفع ضرر محتمل هم نه وجوب غیری شد که بیان شد، نه وجوب نفسی پیدا میکنه. من تحلیل میکنن این وجوب رو که محتوای این قاعده بر حال چیه. حالا میمانه به وجوب طریقی که حالا این رو انشالله توضیح شده، مقداری بیان خاصی لازم داره از خواهیم کرد. خلاصه کلامه ایشون اینه که ما ببینیم که بین این دو قاعده آیا تعارضی هست یا نیست. اگر بخواد تعارضی باشه باید ببینیم این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل این وجوبش چه نوع وجوبیه که بتواند در برابر قاعده قبح عقاب بلا بیان بر حال بیسته و با آن تعارض بکنه. ضرر اخروی اگر مقصود باشه، نه دفع ضرر محتمل وجوب غیری داره که چون محرکیت نداره وجوب غیری، و نه وجوب نفسی میتونه داشته باشه که وجوب بر حال نفسی لازمش این است که اینجا دو تا وجوب باشه و دو تا عقاب، با اینکه اینجا بر حال باطل این مسئله. حالا انشاءالله ادامهش رو در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد.